الصراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سخن را ابتدا ذکر سلام است که این زیباترین باب کلام است. سلام و عرض ادب خدمت شما همراهان عزیز و دوستداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه های صبحگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء شديدا وشوبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 23 فروردین ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 13 شوال سال 1446 هجری قمری و برابر با 12 اپریل سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. بخرم شنوید. برنامه بعد روزنه خواهد بود. سپس راهی به سوی نور به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن گلبرگ را خواهید چنید. پایان بخش برنامه صبحگاهی امروز ما اخبار صبحگاهی است. این را هم خواهید چنید. سلام مجدد خدمت شما یاران همراه. هر روز تقویم تاریخ را بشنوید.
یادی خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه من سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز شنبه 23 فروردین ماه سال 1400 با 13 شوال سال 1446 هجری قمری و مطابق با 12 اپریل سال 2025 میلادی. دو سال پیش در روز 12 اپریل سال 1823 میلادی الکساندر استراوسکی نمایش نامه نویس پرکاری روسی متولد شد. وی در دانشگاه در رشته حقوق فارغ التحصیل شد اما به نمایش نامه نویسی روی آورد. استراوسکی تقریبا هر سال یک نمایش نامه تاریخی یا طنز می نویشت و در آنها وضعیت جامعه را به تصویر می کشید. وی تأثیر فراوان بر تئاتر روسیه داشت و بزرگترین نمایش نامه نویس روسیه در دوره ریالیزم قلمداد می شود. از آثار استراوسکی می توان به دختر برفی، جنگل، طوفان و قربانی آخر اشاره کرد. این نویسنده سرشناس روس در سال 1886 میلادی درگذشت. ۱۲۲ سال پیش در روز 13 شوال سال 1323 هجری قمری آیت الله شیخ محمد طه از علمای بزرگ مسلمان در سن 83 سالگی وفات یافت. خاندان وی از علمای مشهور اصل خود بودند. شیخ طه در نجف از شهرهای عراق متولد شد و از شاگردان شیخ مرتضی انصاری عالم و فقیه برجسته بود. او در فقه، اصول فقه، حدیث و تفسیر از دانش بسیاری برخوردار بود. شیخ محمد طه آثار بسیاری از خود به یادگار گذاشت که از جمله آنها میتوان به شرح بر معالم الاصول اشاره کرد. ۶۴ سال پیش در روز 12 اپریل سال 1961 میلادی بشر برای اولین بار قدم به عرصه فضا گذاشت و به دور زمین گردش کرد. یوری گگارین فضانورد 27 ساله روس در این روز با سفینه واستاک در مدت 89 دقیقه زمین را دور زد و بدین ترتیب تحول بزرگ در عرصه فضانوردی به وجود آمد. گگارین در سال 1968 میلادی در اوج شهرت و محبوبیت در یک ثانیه هوایی به همراه یکی از مقام‌های بلندپایه فضایی روسیه کشته شد. به پاس خدمات یوری گگارین به فضانوردی و اهمیت نخستین پرواز انسان در فضا روز 12 اپریل روز جهانی فضانوردی نامیده شده است. و 33 سال پیش در روز 23 فروردین ماه سال 1371 هجری شمسی محسن صبا استاد و نویسنده معاصر ایرانی درگذشت. و پس از طی دوران تحصیلات مقدماتی مدرسه دارالفنون راهی فرانسه شد و به دنبال اخذ درجه دکترای حقوق به ایران بازگشت و به تدریس پرداخت. دکتر محسن صبا مؤسس گروه ملی کتابشناسی ایران و همچنین کمیته بایگانی ملی وابسته به یونسکو بود. از مهمترین آثار و کتاب‌های تألیفی او میتوان به کتابشناسی، گل‌های حافظ، ترجمه سفرنامه‌های مختلف و اصول فن کتابداری اشاره کرد. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 23 فروردین ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 13 شوال سال 1446 هجری قمری و مطابق با 12 اپریل سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
دوستان شنونده، آنچه که شنیدید تقویم تاریخ بود. هم اکنون روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزنه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه همراهی ما باشید. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در روز عید سعید فطر با سفیران کشورهای اسلامی و مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران دیدار داشتند. در این برنامه بیانات حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار را مرور خواهیم کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه 11 فروردین ماه سال 1404 برابر با 31 مرد سال 2025 میلادی و همزمان با روز عید سعید فطر در کشور ایران با مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، سفیران کشورهای اسلامی و جمعی از قشرهای مختلف مردم دیدار کردند. در این برنامه مرور خواهم داشت بر بیانات حضرت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار. با ما همراه باشید. حضرت آیت الله خامنه ای بیانات خود را در این دیدار با تبریک عید سعید و مبارک فطر به امت اسلامی و ملت ایران آغاز کردند و فرمودند: حقیقتا امروز دنیای اسلام احتیاج دارد به نقاطی که آنها را به هم وصل می کند و متصل می کند و از آنها یک واحد فعال و کارآمد می سازد. عید فطر یکی از آنها است. در دعایی که ما در قنوت نماز عید فطر می خوانیم که ولی محمد صلی الله علیه و آله ذخرا و شرفا و کرامتا و مزیدا، این جمله مزید جمله پرمغز و پرمعنای است. یعنی عید فطر سبب این است که عزت اسلام، عزت رسول مکرم روز به روز افزایش پیدا کند. دین او راه و روشی که او در مقابل بشریت قرار داد روز به روز گسترش پیدا کند، افزایش پیدا کند. عید فطر چنین خصوصیتی دارد که این اتفاق خواهد افتاد. آن عید فطر که مردم در آن در کنار یکدیگر قرار نگیرند، تضرع نکنند، با خدا حرف نزنند، اجتماع تشکیل ندهند، این خصوصیت را ندارد. عید فطر را ما می‌سازیم، ما آن را به عنوان شرف و مزید و برکت برای اسلام و مسلمین قرار می دهیم. با رفتار خودمان، با حرکاتی که انجام می دهیم، اگر در امت اسلامی اتحاد وجود داشته باشد، همت وجود داشته باشد، بصیرت وجود داشته باشد، عید فطر حقیقتاً مزید خواهد بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران در ادامه بیانات خود به حوادث پی در پی و پرسرعت در منطقه و جهان اشاره کردند و فرمودند: امروز حوادث گوناگون عالم پی در پی و با سرعت سرسام آور اتفاق می افتد، چی در منطقه ما، چی در دیگر مناطق دنیا. این سرعت حوادث اقتضا می کند که همه کسانی که هم که خودشان را در حوادث عالم دخیل می دانند یا متأثر از این حوادث می دانند، با سرعت و با دقت این حوادث را دنبال کنند و جایگاه خودشان را مشخص کنند. امروز این وظیفه در مقابل دولت‌های اسلامی است. دولت‌های اسلامی به ملت‌های خودشان، به دوستان خودشان، به دشمنان خودشان، به حوادثی که در پیش روی آنها و در انتظار آنها است، با دقت فکر کنند. دنیای اسلام دنیای بزرگی است. ما مسلمان‌ها هم جمعیت زیادی هستیم، هم در جغرافی دنیا در نقطه حساسی هستیم. هم از لحاظ ثروت طبیعی دنیا جزء کشورها و مجموعه های ثروتمند دنیا هستیم. اگر دنیای اسلام بخواهد از این موقعیت حساس استفاده کند، احتیاج دارد به یک اقدام اساسی و آن اتحاد است. اتحاد دنیای اسلام. ایشان در خصوص اتحاد دنیای اسلام افزودند: اتحاد به معنای این نیست که دولت ها یکی بشوند. معنایش این نیست که در همه گرایش های سیاسی مثل هم فکر کنند. معنای اتحاد دنیای اسلام این است که در درجه اول منافع مشترک را بشناسند. در درجه اول بدانند منافع مشترکشان چیست. منافع امان را آنچنان تعریف نکنیم که مستلزم اختلاف و دعوا و نزای بین خودمان باشد. خانواده دنیای اسلام یک خانواده است، یک مجموعه است. دولت های اسلامی بایستی به این فکر کنند و در این راه حرکت کنند. جمهوری اسلامی دست خود را به سمت همه دولت های اسلامی دراز کرده، خود را به آنها برادر می داند، خود را با آنها در یک جبهه کلی و اساسی می داند. با هم همکاری می کنیم و با هم همفکری می کنیم. اتحاد دنیای اسلام را حفظ کنیم. در آن صورت قدرت های متجاوز، قدرت های ستمگر، قدرت های زورگو نخواهند توانست به دنیای اسلام تعرض کنند، زور بگویند، باج طلبی کنند. امروز متاسفانه باج خواهی و باج طلبی یکی از رایج بین قدرت ها شده، یکی از کارهای رایج بین قدرت ها شد. قدرت های بزرگ در مقابل کشورها و دولت ها و ملت های ضعیف از آنها باج می طلبند. سری هم این را بیان می کنند. نگذاریم دنیای اسلام مواجهه با باج طلبی امریکا و امثال امریکا بشود. حضرت آیت الله خامنه ای ضمن اشاره به مجروحیت بخش از دنیای اسلام اظهار داشتند. از حقوق مظلومان دفاع کنیم. امروز بخش از دنیای اسلام به شدت مجروح است. فلسطین مجروح است. لبنان مجروح است. جنایت هایی که در این منطقه انجام می گیرد بعضی بی سابقه است. ما بیاد نداریم در تاریخی که یا مشاهده کردیم یا خواندیم که در کمتر از 2 سال حدود 20 هزار کودک را در یک درگیری نظامی از بین ببرند. اینها شوخی نیست. اینها را دنیای اسلام ببیند، بشناسد، بفهمد، از رنج مردم فلسطین احساس رنج کند و خودش را موظف بداند. اگر دنیای اسلام دست به دست هم بدهند، می توانند احتیاج به جنگ و کار نظامی هم ندارد. همین قدرت که اتحاد و اتفاق باشد، همدلی باشد، همزبانی بین دولت‌های اسلامی باشد، دیگر حساب کار خودشان را می‌کنند. امیدوارم خداوند متعال همت را، این انگیزه را، این حرکت را به مسئولان کشورهای اسلامی بدهد که بتوانند به معنای واقعی کلمه امت اسلامی را تشکیل بدهند. شایان ذکر است که حضرت آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز عید فطر و در جمع هزاران تن از نمازگزاران عید فطر که در مصلای تهران و ساعت قبل از این دیدار برگزار شده بود، تنها نیروی نیابتی موجود در منطقه غرب آسیا را رژیم غاصب صهیونیستی دانسته و در این خصوص فرمودند، در اظهارات سیاسی که غربی ها میکنند مکرر شنیده ایم که از نیروهای نیابتی اسم آورند. ملت های شجاع منطقه جوانان غیور منطقه را به نیابت بودن متهم میکنند. من میخواهم بگویم در این منطقه فقط یک نیروی نیابتی وجود دارد و آن هم رژیم غاصب صهیونیستی فاسد است. رژیم صهیونیستی به نیابت از استعمارگران آتش افروزی می کند، نسل کشی می کند، جنایت می کند، اگر دستش برسد به کشورهای دیگر تجاوز می کند، همچنان که امروز دارد به سوریه تجاوز می کند، وارد خاک سوریه می شود، تا چند کیلومتری دمشق هم پیش آمده این کار را به نیابت استعمارگرها میکند. همون کسانی که بعد از جنگ جهانی دست گذاشتن روی این منطقه و این منطقه را به این شکل درآوردن، حالا رژیم صهیونیستی به نیابت از آنها دارد کار آنها را دنبال میکند و تکمیل میکند. ایشان در همین سخنان با بازگویی برخی از جنایات و ترورهای رژیم صهیونیستی تأکید کردند که این رژیم باید از فلسطین ریشه‌کن بشود و تلاش برای این کار و در راه این کار یک وظیفه است، هم وظیفه دینی است، هم وظیفه اخلاقی و وظیفه انسانی است. همه وظیفه دارند در این راه کار کنند، تلاش کنند برای اینکه این موجود شرور را، این موجود جنایتکار را از این منطقه نابود کنند. همه بدانند مواضع ما همان مواضع است که بود. دشمنی امریکا و رژیم صهیونیستی هم همون است که بود. تهدید میکنن که شرارت خواهن کرد. البته ما خیلی اطمینان نداریم و احتمال زیاد نمیدهیم که از بیرون شرارت انجام بگیرد. اما اگر شرارت انجام بگیرد، قطعاً ضربه متقابل محکم خواهن خورد. و اگر به فکر این باشند که در داخل کشور فتنه راه بیاندازند، مثل بعضی از سالهای قبل که راه انداختند، جوابش را خود ملت ایران خواهد داد، همچنانی که در گذشته دادند. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه روزانه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
همراهانی گرامی، از شما دعوت میکنیم برنامه راهی به سوی نور را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور در خدمت شما عزیزان هستیم.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى
واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقى
حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبق
غيت على الحسن العبق فالورد تطوع وعتنق حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا
دوستان با پایان یافتن سوره زلزال در برنامه قبل در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره عادیات را آغاز می‌کنیم. این سوره 11 آیه دارد و در مکه نازل شده است. همچون برخی دیگر از سوره های مکی قرآن این سوره نیز با چند سوگند آغاز شده و سپس به حضور انسانها در دادگاه قیامت پرداخته است. ابتدا با هم به تلاوت و ترجمه آیه های 1-8 از سوره عادیات گوش فرا می دهیم.
سوره عادیات. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
والعادیات ضبحا
قسم به اسبان دونده و نفس زننده
فالموریات قدحا
قسم به اسبانی که بر اثر برخورد سمهایشان با سنگهای بیابان جرقه های آتش افروختند
فالمغیرات صبحا
قسم به اسبانی که صبح دم یورش بردند
فأثرن به نقعا
و گرد و غبار برانگیختند
فوسقن به جمعا
و دشمن را محاصره کردند
ان الانسان لربه لکنود
که انسان در برابر نعمتهای پروردگارش ناسپاس است
و انه على ذلك لشهید
و خودش بر این معنی گواه است
و انه لحب الخیر لشدید
زیرا او عاشق مال است.
در فرهنگ اسلامی هر کاری که برای خدا و در راه خدا انجام می شود از نوع قداست و احترام برخوردار است، نه فقط افرادی که آن را انجام می دهند مورد احترام هستند، بلکه حیواناتی هم که در مسیر انجام وظیفه مورد استفاده قرار می گیرند می توانند مورد سوگند خداوند واقع شوند. در جهاد با دشمنان و دفاع از وطن مجاهدان بر اسب‌های سوار می شدند. این اسب‌ها به هنگام حمله به دشمن چنان می دویدند که نفس نفس می زدن و از برخورد سمی های آنها با سنگ ها جرقه یا شعله آتش برمی خواست. جهاد در راه خدا چنان مهم و ارزشمند است که خداوند حتی به نفس زدن اسب های مجاهدان جرقه های سمی آنها و گرد و غبار برخواسته از حرکت تند آنان سوگند خورده است. این آیات همچنین بر سرعت عمل مجاهدان مرکب سوار و اصل غافلگیری که از مهمترین عاملهای پیروزی در جنگ هاست تکیه کرده است. شترهای حاجیان نیز در ایام حج که از مکه به سوی عرفات و یا از عرفات به سوی مشعر و مینا برمیگشتند به نفس نفس زدن میافتند و از زیر پای آنها جرقه برمیخواست. خداوند به آنها نیز سوگند خورده است. پس از این چند سوگند قرآن می‌فرماید انسانی که علاقه شدید و افراطی به مال دنیا دارد بخیل و ناسپاس است. انسان تربیت نیافته ای که خود را تسلیم غریزه ها و تمایلات سرکش نموده کار او به بخل و ناسپاسی می‌کشد. با آنکه آن چیز را دارد در واقع خدا به او داده است، مال خود را در مسیر خودخواهی و خودکامگی به کار می گیرد و حاضر نیست بخشی از آن را به نیازمندان جامعه که آنها هم بندگان خدا و هم نوع او هستند ببخشد. از این آیات می آموزیم که اول جهاد و دفاع در راه خدا چنان ارزشمند است که خداوند به نفس زدن اسبهای زیر پای مجاهدان نیز سوگند یاد می کند. دوم چی بسا حیواناتی که مورد سوگند خدا واقع می شوند و چی بسا انسانهایی که با بخل و ناسپاسی از درگاه خدا رانده می شوند. سوم وابستگی شدید به مال دنیا انسان را از مسیر انسانیت خارج و او را از حیوانات روی زمین هم پستر می کند. چهارم گرچه انسان با عذر و بهانه های مختلف کارهای بد خود را توجیه می کند یا اساسناک می نماید، اما وجدان او در درونش آگاه و فعال است و خود می داند که چی کرده و چی کاره است. و پنجم علاقه به مال و ثروت امر طبیعی است. از این رو قرآن از مال به خیر تعبیر کرده است، اما اگر علاقه انسان به مال افراطی باشد و موجب بخل و ناسپاسی شود، امر مذمت شده و ناپسند است.
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
همچنان با گفتار راهی به سوی نور از صدای خراسان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و اکنون به تلاوت و ترجمه آیه های 9 تا 11 از سوره عادیات گوش می سپاریم.
افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور،
آیا نمی داند آنگاه که آنچه در گورهاست زنده گردد؟
و حصل ما فی الصدور،
و آنچه در سینه هاست برملا شود.
این ربهم بهم یومئذ لخبیر،
بیشک پروردگارشان در آن روز از همه چیزشان با خبر است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
آیات قبر به مجاهدان اشاره کرد که بی پروا از جان و مال خیش در راه خدا می گذرند و به نوع آنها را با افراد مقایسه کرد که حتی حاضر به گذشتن از مال خود نیستند. اما این آیات در ادامه می فرماید هر دو گروه در قیامت از قبرها بر می خیزند و در دادگاه عدل الهی حاضر می شوند. در آن روز باطن انسانها که از دیگران نهفته بود آشکار می شود. نیتهای خوب و بد و باورهای درست و نادرست عبارت از ایمان و کفر و نفاق یا خصلتهای زیبا و زشت چون اخلاص و تواضع یا کبر و غرور همگی ظاهر و آشکار می شوند. خداوند که در دنیا از اعمال و رفتار همه بندگان آگاهی داشت، در روز قیامت کارنامه اعمال بندگان را به دست آنها می دهد و انسانها را از کارهایی که در طول عمر انجام دادند آگاه خواهد ساخت. او به هر کس بر اساس اعمال و رفتار و نیتها و انگیزه هایش جزا خواهد داد. از این آیات می آموزیم که اول، روح انسان تا قیامت زنده است، اما جسم او که به خاک تبدیل شده در قیامت دوباره زنده شده و به روح او پیوست می شود و یا ملحق می گردد. دوم، آنچه را امروز از دیگران پنهان می کنیم در قیامت ظاهر و آشکار خواهد شد. و سوم، خداوند بر افکار و اعمال ما آگاهی کامل دارد. این علم خداوند در قیامت بر همگان ظاهر و آشکار می شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، در اینجا با پایان یافتن تفسیر آسان و روان سوره عادیات شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، امیدوارم که برنامه راهی به سوی نور مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه گلبرگ را می شنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. خلیفه منصور بسیار ظالم و بیرحم بود. او بسیار به دنیا دل بسته بود، اما چون خلیفه مسلمین بود مجبور بود ظاهر سازی کند و جلوی مردم از بدی و بیارزشی دنیا سخن بگوید. وقتی خلیفه به منبر می رفت خطبه می خواند و مردم را موعظه می کرد. او مردم را نصیحت می کرد و آنها را می گریاند و خود نیز گریه می کرد. او با ریاکاری نشان می داد که دلش برای مردم می سوزد و آنها را از خوشیهای دنیا برخزر می داشت. اما وقتی بر تخت حکومتش می نشست شروع به ظلم و ستم می کرد و مردم بیگناه را غارت می کرد و می کشت. منصور وقتی در مسجد بود مظلوم نمایی می کرد و خود را عابد نشان می داد. اما زمانی که به قصر خیش باز می گشت شروع به عیاشی می کرد و از هیچ جنایتی دریغ نمی کرد. یکی از شاعران آن زمان به نام نعمی که از ریاکاری او خسته شده بود وصف حال منصور را به زبان شعر سرود و او را به صیادی خونخوار که بر صید خود می گرید تشبیه کرد. معنی شعر او چنین بود: خلیفه منصور مانند آن شکارچی است که وقتی گلوی حیوانات را می برد برای آنها گریه می کند. منصور هم هیچ فرقی با آن صیاد ندارد، چون از یک سو به مردم ظلم می کند و آنان را می کشد و از سوی دیگر روی منبر مظلوم نمایی می کند و خود را پرهیزکار می داند. از سوی مردم را از دنیا نهی می کند و از سوی دیگر خودش دو دستی به دنیا چسبیده است. وقتی آن شعر در میان مردم شهر پیچید، اطرافیان منصور نیز از آن آگاه شدند و خبر را به گوش خلیفه رساندند. منصور دستور داد شاعر را گرفته و به حضور او ببرند. خلیفه به شاعر گفت: شنیدم در وصف حال ما شعری گفتی و ما را به صیادی که می کشد و می گرید تشبیه کرده ای. داستان آن صیاد را تعریف کن ببینم. شاعر بسیار ترسیده بود و جان خود را در خطر می دید. از طرفی هم مردی نکته سنج و زیرک بود، بنابراین کمی فکر کرد و چاره‌ای اندیشید. سپس جواب داد: ای امیر، در روزگاران گذشته صیادی بود که هر روز به صحرا می رفت و برای مرغان دام پهن می کرد. هنگامی که آنها را به دام می انداخت، پر و بالشان را می کند و سرشان را می برید. این کار همیشگی او بود. از قضا روزی از روزها هوا خیلی سرد بود. مرد صیاد طبق معمول مشغول کندن پر و بال پرنده ها و بریدن سر آنها بود، اما از شدت سرما آب از چشمانش جاری شده بود. در آن حالت یکی از پرنده ها گفت: بیچاره صیاد چقدر دل رحم است که برای ما گریه می کند. مرغ دیگری گفت: به گریه چشمان صیاد نگاه نکن، بلکه به دستانش بنگر که چه کاری انجام می دهد. منصور از این داستان خوشش آمد و شاعر را بخشید.
در پناه حضرت دوست، بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
گفتگوی غیر مستقیمی روز شنبه، آزمونی برای سنجش نیت آمریکا. شرکت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در اولین جلسه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بعد از انتخابات. و برگزاری 15th دوره نیمه ماراتن بین المللی در شهر دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رمضانی در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. کارشناس بلندپایی مسائل سیاسی و بین المللی گفت با دولت امریکا بی اعتمادیم، اما با دولت و مذاکره کنندگان خود اعتماد کامل داریم. محمد جواد لاریجانی کارشناس بلندپایی مسائل سیاسی و بین المللی گفت غیر مستقیم بودن مذاکرات نشانه بی اعتمادی ما با دولت امریکا است. لاریجانی با بیان اینکه دیپلماسی فعال ایران در مذاکرات باید پیگیری شود تاکید کرد با دولت و مذاکره کنندگان کشورمان اعتماد کامل داریم. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما پیرامون این مسئله.
به این توانمندی ملی باز کننده همه درهای قفل‌شده است.
تاکید ایران بر موضوع مذاکره غیر مستقیم چه دلایلی دارد؟
دولت ما با اکراه زیاد وارد مذاکره شده. ما با دولتی که دستش به خون یکی از سرداران و قهرمانان بزرگ کشور آغشته است اصلا حاضر نیستیم باش غیر مستقیم صحبت کنیم.
آیه لاریجانی با اشاره به مذاکره قبلی ایران و آمریکا میگوید بدعهدی و خروج یک طرفی آنها از برجام تجربه شده است.
ما همیشه میتونیم ببینیم چرا مذاکره برجام به نتیجه نرسید. این تجربه خیلی خوبه برای مذاکرات و مذاکره آینده با آمریکا.
آمریکایی‌ها در گام نخست باید اعتماد سازی کنند. این کمترین خواسته و مطالبه ماست.
شما باید قدم اول نشون بدید که پایبند توافقتون هستید. علامت توفیقش این است که رفع تحریم‌ها بشه لااقل در قدم‌های اولی و ضمناً اون تعهداتی که در برجام مونده اونا را عمل کنند.
خواسته‌های آنها در چه صورت قابل پذیرش نیست؟
ما روی توانمندی اتمیمون هیچ گونه مصالحه‌ای نخواهیم کرد. حتی فتیلش هم پایین نمی‌کشیم. دلیل نداره.
دیپلماسی فعال ایران در منطقه و دفاع از محور مقاومت باید در مذاکرات پیگیری شود.
ما نباید به بهای اینکه مذاکره غیر مستقیم داریم در مسائلی که راجع به خودمون هست، دیپلماسی فعالمون رو راجع به منطقه، راجع به مقاومت کاهش بدیم. باید با حرارت بیشتر دنبال کنیم از نیروهای منطقه دفاع کنیم.
به نتیجه رسیدن مذاکرات با اثبات حقانیت ما آرزوی تک تک مردم ایران است.
انتظارات ما باید از این مذاکرات محدود باشه. دولت ما و مردم ما نباید معطل این مذاکرات باشن. ما کار خودمون رو مستقلا باید پیش ببریم. البته یک میدان خوبی است. انشالله از این میدان هم دولت ما موفق بیرون میاد.
مسعود عابدی خبرگزاری صدا و سیما.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در اولین جلسه مجلس ملی مجلس عالی جمهور تاجیکستان شرکت کرد. نخستین اجلاس مجلس ملی مجلس عالی جمهور تاجیکستان بعد انتخابات به ریاست نظام قاسم بزرگسالترین نماینده مجلس ملی آغاز شد. پس از گشایش رسمی اجلاسیه، نمایندگان مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با رای دهی مخفی از نامزدی رستم امام‌علی برای ریاست مجلس ملی جمهوری تاجیکستان حمایت کردند. رئیس منتخب مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شایسته به نفع دولت و مردم تاجیکستان سوگند یاد کرد. سپس کاری اولین اجلاس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به ریاست رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ادامه یافت. در این جلسه معاون اول و نایب رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شد و آنها نیز برای حاضران سخنرانی و سوگند یاد کردند. سپس امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نزد اعضای مجلس ملی در مورد مهمترین پهلوهای بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، پیشگیری از نوع‌های گوناگون تهدیدها و خطرها و دیگر عرصه‌ها سخنرانی نمود. هیئت اقتصادی سیاسی ایران با هدف توسعه تجارت و رفع مانع‌های تجاری با غرب افغانستان به هرات سفر کرده است. یکی از برنامه‌های این هیئت که در ترکیب آن دو نفر از معاونان وزیران ایران و مسئولان استان خراسان جنوبی قرار دارند، بررسی مشکلات و ظرفیت‌های خط آهن خواف هرات است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از افغانستان.
هرچند در 3 ماه گذشته میزان تردد در خط آهن خواف هرات به طور میانگین به 1 قطار در روز رسیده است، اما برای بهره برداری کامل از ظرفیت های این خط آهن فاصله زیادی وجود دارد. هیئت سیاسی اقتصادی از کشورمان به هرات سفر کرده است که یکی از برنامه های آنها بررسی موانع موجود بر سر راه این خط آهن است.
قاعدتا کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب میتونن نقش بسزایی در این هدف برای تحقق این هدف داشته باشند. یکی از اصلی ترین چشمه های بار در شرق کشور ما کشور افغانستانه که میتونه برای این تحقق این هدف منشأ سرمایه گذاری مناسبی باشه.
هیئت اقتصادی سیاسی کشورمان در سفر به ولایت هرات همچنین در شهرک صنعتی هرات حضور یافت، شهرکی که از دانش فنی ایرانی بی بهره نبود.
اعتقاد ما توی جمهوری اسلامی و وزارت خارجه این هست که هرچه که بیشتر رشد اقتصادی در کشورهای همسایه ما شاهد باشیم و باعث بتونیم کمک بکنیم به اینکه کشورهای همسایه ما اقتصاد بهتر و رشد بهتری داشته باشن، این اول از اون به نفع خود مردم اون کشور، مردم افغانستان هست و طبعا در مرحله دوم خود جمهوری اسلامی.
هیئت اقتصادی سیاسی کشورمون همچنین در سفر به ولایت هرات با والی هرات دیدار کرد. سرمایه گذاری های مشترک بر پایه نمایشگاه دائمی کالاهای ایرانی در هرات، همکاری های معدنی، کشت فراسرزمینی و گردشگری سلامت از جمله موضوعاتی بود که در این نشست بحث و بررسی شد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، ایستگاه روزنک ولایت هرات افغانستان.
در جهان امروز کشورها و سازمانهای بین المللی تلاش میکنند واژه کودک در ذهنها به یاد آورنده بازی، شادی و امنیت باشد، اما در نوار غزه کودک بودن به معنی زندگی با ترس و وحشت و مرگ و نیز زندگی در میان آوارهاست. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را میشنوید.
در جهان امروز کشورها و صدها نهاد بین‌المللی تلاش می‌کنند واژه کودک در اذهان تداعی کننده بازی، شادی و امنیت باشد. اما در نوار غزه کودک بودن به معنای زندگی با ترس و وحشت و مرگ و زندگی در میان آوارهاست. شرایطی که هر روز توسط رژیم اسرائیل و با حمایت و سلاح‌های غربی و سکوت و بی‌عملی نهادهای بین‌المللی بغرنج‌تر می‌شود. تازه‌ترین گزارش یونیسف از قتل نزدیک 16,000 کودک فلسطینی در غزه حکایت دارد. واقعیت تلخی که مدت هاست وجدان‌های بیدار را در اقصی نقاط جهان از جمله اینجا در لندن به واکنش واداشته است.
امروز جهان پشت فلسطینیان است و ما تا آزادی کامل سرزمینشان از مردم فلسطین حمایت میکنیم. ما میخواهیم نتانیاهو و همه کسانی که در نسل‌کشی فلسطینیان به او کمک کردن محاکمه و مجازات بشن. ما به کمتر از اینها راضی نخواهیم شد.
نهاد حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید بمباران و تخریب بیمارستانها، درمان و رسیدگی به کودکان غزه را مختل کرده و نزدیک 33,000 کودک در غزه زخمی و یا دچار نقص عضو شدند.
دولت ما موجب شرم ماست، چرا که کشتار هولناک و ویرانی گسترده در غزه را نادیده میگیره مثل برخی رسانه‌های ما.
ما نمیتونیم ببینیم هزاران نوزاد، کودک و زن قتل عام شدند و همچنان ساکت باشیم. مهمترین خواسته ما پایان حمایت از اسرائیل.
ما با این اسباب بازی ها آمده ایم به یاد کودکان غزه. اونها نباید هیچگاه فراموش بشن.
حالا محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی و همدستانشون در صدر خواسته های حامیان حقوق فلسطینیان در اینجا قرار گرفته. مشتبه قاسمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
دونالد ترامپ فشار تعرفه‌ایش را بر چین با هدف وادار کردن پکن به مذاکره با آمریکا افزایش داده است. با این حال تا کنون چین حاضر به مذاکره با آمریکا در این باره نشده است. آمریکا تعرفه واردات کالاهای چینی را به 145% افزایش داده و در جواب چین هم تعرفه های وارداتی کالاهای آمریکایی را به 84% رسانده و همچنان نیز جنگ تجاری آمریکا و چین ادامه دارد. خبرنگار صدا و سیما از نیویورک گزارش می‌دهد.
افزایش فشار تعرفه‌ای ترامپ بر چین با هدف وادار کردن پکن به مذاکره با آمریکا، هدفی که تاکنون ترامپ در تحقق آن ناکام بوده است.
دونالد ترامپ با این فشارها امیدوار است که چین حاضر به مذاکره بشه، اما تاکنون حاضر نشده و الان دست ترامپ خالیه. ما اکنون در یک بنبست اقتصادی قرار داریم. معلوم نیست اگر چین حاضر به مذاکره نشه ترامپ چه کاری میخواد انجام بده.
جان کارل، فعال رسانه‌ای آمریکایی، معتقد است عقب نشینی اخیر ترامپ از جدول بلند بالای تعرفه‌ایش بر ضد کشورهای مختلف ناشی از ترس او از فروپاشی اقتصادی آمریکا بوده است.
عقب نشینی ترامپ نشانه‌ای واضح بود برای اینکه این سیاست تعرفه‌ای اقتصاد آمریکا را به قهقرا می‌برد. سقوط بازار سهام و کاهش ارزش دلار می‌تواند بخشی از فروپاشی اقتصادی آمریکا باشد. ترامپ الان برای مذاکره با اتحادیه اروپا التماس می‌کند و به شدت محتاج توافق با چین است، اما چین حاضر به مذاکره و توافق نیست.
چین الان در حال شکست دادن آمریکاست. ما الان در موقعیتی هستیم که ممکنه این جنگ تجاری به یک جنگ واقعی تبدیل بشه.
آمریکا تعرفه واردات کالاهای چینی را به 145% رسانده و در تلافی چین هم تعرفه واردات کالاهای آمریکایی را به 84% افزایش داده و همچنان جنگ تجاری آمریکا و چین ادامه دارد.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
و اما پس از آن که دونالد ترامپ به قول خودش چین را با افزایش شدید تعرفه ها به میزان 125% تنبیه کرد، پکن روز پنجشنبه در واکنش تند اعلان کرد که هیچ واهمه‌ای ندارد و عقب نشینی نخواهد کرد. آتش جنگ تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان روز به روز شعله‌ورتر می شود و به نظر می رسد چین برگه های برنده در اختیار دارد که هنوز آنها را رو نکرده است. خبرنگار صدا و سیما از پکن و شرح این موضوع.
خط تولید تمام خودکار یکی از بزرگترین کارخانه های چین در هانگژو. در این کارخانه یکی از سریع ترین خطوط تولید جهان به صورت 24 ساعته در حال تولید است.
ما اینجا هر 2 دقیقه یک آسانسور را تولید میکنیم تا بتوانیم سالانه بیش از 150,000 محصول را به مشتریانمان تحویل دهیم.
تولید سریع و انبوه در سالهای اخیر رمز رشد اقتصادی چین بوده، عاملی مهم که حالا با اعمال تعرفه‌های ترامپ به چالش کشیده شده.
جنگ تعرفه‌ها بدون آسیب نیست، اما تأثیرش بر تولید و اقتصاد چین کم است.
اما چرا تعرفه 125% ترامپ بر کالاهای چینی تولید کنندگان این کشور را نگران نکرده؟
ما از تجربه جنگ تعرفه‌ای دولت قبلی ترامپ یاد گرفتیم که وابستگی خودمون رو به مواد اولیه آمریکایی و همچنین بازار آمریکا کاهش دهیم.
تولید و صادرات بیشتر در سالهای اخیر چین را قادر ساخته تا بیش از 760 میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا را خریداری کند. تا امروز اهرمی قدرتمند در دست چین باشد.
اگر چین تصمیم بگیرد این اوراق را در بازار عرضه کند، اقتصاد آمریکا با یک ضربه شدید مواجه خواهد شد.
در حالی که جنگ تعرفه ها بین آمریکا و چین به اوج خود رسیده، تولید کنندگان چینی میگویند خود را برای شرایطی بدتر از این آماده کردند. امیر شایان مهر، خبرگزاری صدا و سیما، هانگژو، چین.
حبیبه پاوداک، بانوی مسلمان فیلیپینی، به عنوان نخستین گوینده محجبه تلویزیون ملی این کشور تاریخ ساز شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
این بانوی مسلمان نخستین گوینده محجبه خبر تلویزیون ملی فیلیپین از مسلمانان جنوب این کشوره. حبیب ساری پاوداک اهل ماراوی واقع در جزیره میندانائو که موفق شد برای نخستین بار در تاریخ این کشور به عنوان نماینده اقلیت مسلمانان جنوب فیلیپین گویندگی خبر شبکه پی تی وی و اجرای برنامه‌های اجتماعی رادیو تلویزیون ملی این کشور رو بر عهده بگیره.
مردم از دیدن یک گوینده زن محجبه در قاب تلویزیون ملی بسیار شگفت زده شدند. خیلی خوشحالم که به عنوان نماینده اقلیت مسلمان فیلیپین تونستم از بین صدها نفر، البته با حفظ همین حجاب، انتخاب و وارد رسانه ملی بشم.
همکاران حبیب پاوداک هم در اتاق خبر فیلیپین تحت تاثیر ایمان و رفتار و منش پسندیده این بانوی مسلمان قرار گرفتند.
خوشحالم به عنوان استاد دانشگاه و فعال اجتماعی میتونم همکارانم رو در اتاق خبر با زندگی پر از نشاط، ایمان و معنویت مسلمانان و همچنین رواج دین اسلام در میندانائو، سرزمین مادریم، آشنا کنم.
سرزمینی که پس از 40 سال درگیری سرانجام در دوره دوترته رئیس جمهور پیشین فیلیپین در روندی کاملا قانونی با تشکیل دولت محلی تحت حاکمیت دولت مرکزی به رسمیت شناخته شد.
Never deny our Muslim brothers.
ضمن حمایت از حق برادران و خواهران مسلمانم، با تشکیل دولت محلی و اعطای حقوق قانونی به مسلمانان جنوب کشور، راه نفوذ گروه‌های تروریستی تکفیری را به این منطقه سد خواهیم کرد.
حبیب پاوداک، چهره نمادین اقلیت 10% مسلمانان این کشور 110 میلیون نفری مسیحی نشین، در شرایطی که فرانسه مانع حجاب زنان شده، بر حمایت و مراقبت از حجاب بانوان مسلمان تأکید کرده.
از حجابتان مراقبت کنید و هرگز ایمان و هویت خود را رها نکنید.
اسماعیل پوراجی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
با در ادامه بخش ورزشی را می‌شنوید. پانزدهمین دوره نیمه ماراتن بین‌المللی به مناسبت روز پایتخت تاجیکستان در روز 19 آوریل در شهر دوشنبه برگزار می‌شود که در آن همراه با ورزشکاران تاجیک، ورزشکاران از دیگر کشورهای منطقه و جهان نیز شرکت خواهند کرد. پانزدهمین مسابقه بین‌المللی نیمه ماراتن به مسافت 21 کیلومتر و 97 متر از بزرگراه نزد نوروزگاه شهر دوشنبه آغاز و در میدان دوستی نزدیک مجسمه شاه اسماعیل سامانی پایان می‌یابد. ورزشکارانی که مقام‌های اول تا ششم را کسب کردند، جایزه‌های مالی شامل مقام اول 38500 سامانی، مقام دوم 33000 سامانی، مقام سوم 27500 سامانی، چهارم 16000 سامانی، پنجم 14800 سامانی و مقام ششم 11500 سامانی تقدیر خواهند شد. تیم فولاد سیرجان ایرانیان با شکست شهداب یزد در سومین دیدار فینال لیگ برتر والیبال مردان ایران به مقام قهرمانی این رقابت ها دست یافت. گزارش این موضوع را میشنید و در ادامه هم بخش وبگردی تقدیمتان میشود.
فینال 38مین دوره رقابت های والیبال باشگاه های برتر ایران. فینالیست های دوره قبل رقابت ها شهداب یزد و فولاد سیرجان برای سرنوشت قهرمان برابر هم قرار گرفتند. دست اول و سوم برای فولادی ها بود. دست دوم رو شهدابی ها پیروز شدند. در دست چهارم در مقاطعی از مسابقه برخی افراد از سکوها تلاش کردند نظم مسابقه رو به هم بزنند. در چند مقطع هم مسابقه از جریان افتاد.
متاسفانه سهل‌انگاری چند تا تماشاگر نما، مطمئن باشید برخورد جدی خواهد شد. به هیچ عنوان اجازه نمیدیم که این اتفاقات چهره والیبال رو که یک رشته خیلی خوب و دانشگاهی خدشه‌دار کنه.
فولاد دست چهارم رو پیروز شد و قهرمان رقابت ها.
سال خیلی سختی رو ما گذروندیم، تو تورنمنت های متعدد شرکت کردیم، مسابقات متعدد. فکر میکنم که موز زحماتمون رو گرفتیم.
این فصل سید محمد موسوی از فولاد سیجان و مسعود غلامی از شهداب یزد بهترین مدافع شدند.
مصمم بودیم که تمام مدال هایی که ممکن است رو بگیریم و خدا رو شکر میکنم که تونستیم این کارو بکنیم.
امیر حسین اسفندیار از فولاد سیجان و عثمان از شهداب یزد بهترین قدرتی زن ها.
رمز موفقیتمون واقعا همدلی بچه‌ها، واقعا دمشون گرم.
علی حاجی پور بهترین قطر پاسور مسابقات، علیرضا بهبودی بهترین پاسور مسابقات، محمد رضا معزن بهترین لیبروی مسابقات معرفی شد. علی حاجی پور هم به عنوان ارزشمندترین بازیکن این فصل از رقابت‌ها معرفی شد.
یکی از همدلترین تیم‌هایی که من تا الان توش بازی کردم این تیمی که امسال دور هم جمع شدیم بوده. همه بازیکن‌ها، تک تک بازیکن‌ها برای بردن و قهرمان شدن جنگیدن.
تیم فولاد سیرجان با قهرمانی در رقابت‌های لیگ برتر والیبال، نماینده ایران در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا شد. رضا میخدامنش، خبرگزاری صدا و سیما.
بر اساس اعلامی وزارت کشاورزی تاجیکستان، در حال حاضر 372 شرکت و حوض ماهی پروری تا مساحت 2744 گکتر وجود دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 حوض بیشتر و 29 گکتر افزایش یافته است. سامانه ازیا پلوس در مطلب به این موضوع پرداخته نوشته است. برنامه توسعه ماهی پروری تاجیکستان در حال اجرا است و این برنامه زمینه مساعده را برای توسعه صنعت ماهی پروری در تاجیکستان ایجاد میکند. مدیر انجمن ماهی پروران تاجیکستان از کمبود 410 متخصص در 372 شرکت پرورش ماهی در تاجیکستان خبر داد. میرعلی نعیموف گفته است که با وجود افزایش تولید ماهی در تاجیکستان طی سالهای اخیر، هنوز هم در این بخش به شاخص مطلوب دست نیافتند. از دیدگاهی و یکی از مشکلات اساسی در این بخش، کمبود 410 متخصص در 372 شرکت ماهی پروری است، زیرا با وجود فارغ التحصیل شدن سالانه 15 تا 20 دانشجو در این تخصص، به دلیل پایین بودن دستمزد اکثر این افراد در این بخش فعالیت نمی کنند. خبرنگار جمهوریت چنین بیان داشت: در تاجیکستان درختان، رستنی های گرد دهنده و شهد جدا کننده 173 نمود را تشکیل می دهند و در میدانی حدود 4 میلیون گکتر دامن گستردند. این امکان می دهد که شماره آیله های زنبور اصل به 600 تا 800 هزار عدد و استحصال اصل به 10 تا 12 هزار تن در سال رسانیده شود. همچنین به مقداری زیاد موم، گردیگل، شیری مادر زنبور، زهری زنبور، شیرش استحصال کرده شود. با اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان، سال جاری در همه شکل‌های صاحبکاری بیش از 263 هزار آیله زنبور اصل نگاهبین می‌شود که نظر به سال پیش 7585 اویل زیاد می باشد. اینچنین سال گذشته استحصال اصلی خوش صفت 175 تن زیاد شده به 4565 تن رسیده است. طوری از معلومات تحلیلی آماری برمی آید مشکلی ها هم در ساحه جای دارند، مخصوصا بلند برداشتن محصول ناکی هر اویل زنبور اصل با بهبودی نیاز دارد که اصل استحصال شده به هر سری اهالی کمتر از 0.5 کیلوگرم را تشکیل می دهد. سبب کم شوی حاصل ناکی در چیست؟ وابسته به این مسئله دکتر علمای کشاورزی پروفسور دانشگاهی کشاورزی تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور عبدالرشید شریفوف اندیشه‌اش را به خبرنگار جمهوریت چنین بیان داشت: اکثر زنبور اصل پروران ما هوسکار بوده، تکنولوژی نگاهوبین، افزایش دهی زمستان گذرانی زنبور و مادر زنبور، مبارزه با سیلشوی طبیعی، کسلی ها و حتی وابسته به قوتناکی آیله گذاشتنشان را کم میفهمند. در بعضی باغچه های زنبور شانهای دیده می شوند که مهلت استفادهش تا 10 سال گذشته است. به گفته او در جمهوری خواجگی زادپروری برای بنیاد مادر زنبورانی باردار شده ذاتی کرپتی نیست. استفاده بسیار ذاتی باشد با کمشوی محصول ناکی آورده می رساند. از دیگر طرف محصول ناکی آیله زنبور 70 تا 80 درصد از طبیعت وابسته می باشد. آمدن خاک بارشی زیاد، افزودن چاروا، شخصی نمودن چراگاه ها و خواجگاه باغپروری، از بین بردن جنگل ها و درختان شاددهنده خوب بمانند اقاقیا، شاه بلوط ها و غیره ها می باشند که سبب کمگشتن محصول ناکی آیله های زنبور اصل می گردند. به گفته این کارشناس، رشد آیله زنبور اصل از موسم سال وابستگی زیاد دارد. بهار دوره اساسی رشد زنبور و جدا نمودن به آیله های خرد می باشد. اگر در این فصل زنبور غذای کم خورد، از گرمی بهره ور نگردد، با زنبور قوطی آب و باد درآید، پیش راهی بیماری ها گرفته نشود، به دست آوردن اصل تازه فراوان سخت است. به تاکید عالمان ساحه، پیش از همه باید در تاجیکستان خواجگی زادپروری آید به ایجاد مادر زنبور ذاتی کرپتی فعال باشد. اگر خواجگی سال به یک ولایت مادر زنبور ذاتی دهد، در 4 سال تمام تاجیکستان صاحب ذاتی کرپتی می‌گردد. بانک جهانی با نشر یک اطلاعیه اعلام کرد که برای مبلغ‌گذاری مرحله اول ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون تاجیکستان 350 میلیون دلار از حساب مبلغ گرانتی انجمن بین‌المللی رشد پول جدا کرده است. طبق قرار حکومت تاجیکستان عهده‌دار شده است که تا 3% و بعد انجام ساختمان تا 5% درآمد از فروش نیروی برق را برای حمایت قشر کم‌بضاعت اهالی روانه کند. طبق معلومات وزارت انرژیتیک تاجیکستان، برای ادامه کارهای ساختمان در دایره برنامه تصدیق شده همسال 1 میلیارد دلار و برای عملی سازی کامل طرح راغون 6.2 میلیارد دلار مبلغ لازم است. نیروگاه برقی آبی راغون از بزرگترین طرح استحصال برق در منطقه آسیای مرکزی بوده، ساختمان آن بیش از 10 سال به این طرف ادامه دارد. اقتدار مقرر شده آن 3600 مگاوات را تشکیل می دهد. مورد بهره برداری قرار دادن اگریگت آخرین نیروگاه سال 2029 در نظر است. انجام پوره کارهای ساختمانی در نیروگاه سال 2033 پیش بینی شده است. مقامات تاجیکستان وعده می دهند که تا 2.5 سال آینده کمبودی موسمی نیروی برق را پر از بین می برند و به استقلال کامل انرژی دست پیدا می کنند. آیا رسیدن به این هدف امکان پذیر است؟ سامانه از پلوس در مطلب به این موضوع پرداخته نمیشته است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در پیام خود به پارلمان کشور آخری سال گذشته اظهار داشت که از ماه می سال 2027 محدودیت نیروی برق در کشور کاملا از بین می رود و تاجیکستان به استقلال انرژی دست می یابد. این اظهارات را او به افزایش استحصال برق در نیروگاه برقیابی راغون و دیگر نیروگاه های عمل کننده اینچنین بنیاد اقتدارهای نوی استحصالی ربط داد. پرزیدنت تاجیکستان گفت که عین زمان با ارزش عمومی 7.6 میلیارد سومانی کارها در خصوص تعمیر و نوسازی نیروگاه برقیابی نارک و قیراقوم اینچنین ساختمان نیروگاه سبزار ادامه دارد. با گفته رئیس جمهور از این حساب تنها در سال 2025 اقتدار انرژی موجوده کشور 180 مگاوات افزایش می‌یابد. در برابر این سال 2025 در ولایت سغد ساختمان نیروگاه آفتابی با اقتدار 200 مگاوات آغاز می شود. امام علی رحمان اینچنین تاکید کرد که ساختمان نیروگاه راغون با سرعت بلند ادامه داشته تا امروز حدود 50% کارهای ساختمانی این نیروگاه انجام یافته است. کارشناسی مستقل سایه انرژی کمال الدین سراج الدین و ضمن مصاحبه با آسیا پلوس اظهار داشت که تاجیکستان از حساب استحصالی داخلی برای پر تامین نمودن احتیاجات انرژی کشور در آینده نزدیک همه شرایط ذخیره ها و امکانات ضروری را داراست. اما تاجیکستان تقریبا 2 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل می دهد که آن را با زیاد نمودن اقتدارهای برقی پیش بینی شده جبران کردن ممکن است.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. گفتگوی غیر مستقیم روز شنبه، آزمونی برای سنجش نیت آمریکا. شرکت امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در اولین جلسه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بعد از انتخابات و برگزاری 15مین دوره نیمه مارافون بین‌المللی در شهر دوشنبه. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. در پناه حق باشید.
خوب دوستان شنونده و همراهان همیشگی ما، در همینجا وقت جدا شده برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه‌های ما را گوش کردید. همه شما را به خدای یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
که نشانه در همه جا می جوید، در همه دنیا وصف تو را می گوید، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاک ره تا به ثریا می گویم، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاک ره تا به ثریا می گویم. بار دیگر خاموشی، چهره خود از نظرم میپوشی، درد مرا مرغ سحر میداند، دم به دم نغمه غم میخواند، در شب تنهای من با دل شیدای من بر همه کس عیان شود، قصه تنهای من، قصه رسوای سالت لبریزم، با نگاهی از سر جان برخیزم، تا نشانی آتش عشقت در دل، از همه عالم غیر تو من بگریزم، از همه عالم غیر تو من بگریزم، تا
که نگاهت یک نظر افتد بر من، خم بزنه مرغ چمن در گلشن، دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن، دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن.